قرار داد خود برسای میشه که این قرار داد حالت تحمیلی داشت بر آلمان ها و این احساس تحمیل رو در بین مردم آلمان به وجود آورد و سربازان آلمان که در جبهه های جنگ در 1918 بودن برایشون علامت سوالی بود برای چی جنگ به این ترتیب پایان یافت و همیشه این سوال رو از خودشون میکردن که ما در سنگرهامون در اکثر مناطق اروپا در حقیقت سرزمین های دشمن هستیم و برای چی ما به این ترتیب به حالت ننگین در حقیقت شکست خورده برگردیم به خاک خود. این خشم رو با خودشون به آلمانی که تازگی برای اولین بار در تاریخش تجربه دموکراسی رو داشت باهاش در حقیقت تمرین میکرد، این خشم رو با خودشون به سرزمین آلمان برگردید. اشاره کوچیکی بکنم، بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی اول برای اولین بار جمهوری به وجود میاد به نام جمهوری وایمار. به این دلیل به نام وایمار شناخته شده که در شهری به نام وایمار قانون اساسی جدیدی برای این در حقیقت سرزمین نوشته شد که بسیار قانون اساسی مترقی بود. به این ترتیب که برای اولین بار سندیکاهای کارگری به رسمیت شناخته شدن، حق زن، حق رأی به زنها داده شد. در حق رأی به خانم‌ها داده شد. ساعت کار و 8 ساعت در روز تقلیل یافت. حتی بیمه از کار افتادگی به رسمیت شناخته شد. انتخابات دیگه بر طبق طبقات اجتماعی نبود، بلکه همگانی بود و خیلی در حقیقت دستاوردهای دیگه. فقط ما در سرزمینی هستیم که به هیچ وجه آمادگی در حقیقت پذیرش یک همچین سیستمی رو هنوز نداشت. و این سربازها برمیگردن و همونطور که شما گفتم کم کم این حالت میشه گفت اون نطفه اصلی نازیسم رو این خشم به وجود میاره. هنگامی که آلمان شکست میخوره در قرارداد ورسای، شرایط خیلی سختی برش تحمیل میشه. مقدار زیادی از خاک خودش رو از دست میده، به عنوان تنها مقصر جنگ شناخته میشه و مقدار زیادی غرامت ناچار میشه که به متفقین پس بده. و در حقیقت یکی از میشه گفت ایالاتی که چون آلمان جنبه فدرال داشت همون موقع هم، ایالاتی که بیش از همه این نارضایتی درش رشد میکنه ایالت باواریا هستش.
من این چجوری میتونم ببرم جلو از اینجا؟
سوالی که من میخوام در حقیقت در طی این جلسه سعی کنیم راجع بهش صحبت بکنیم اینه که چگونه یک کشوری با فرهنگ در قلب اروپا اجازه میده یک همچین حزبی به رهبری همچین مردی در حقیقت دستینی اون کشور رو و در حقیقت آینده این کشور رو رقم بزنه. طرفداران حزب نازی اون موقع معتقد بودن که این برمیگرده تاثیر تاریخی آلمان و شخصیت ابر انسانی هیتلر که پیشوای آلمان بود، که میشه گفت به نوعی خودش تاثیر گرفته از اندیشه کوبرمنش نیچه بود. ولی خب عملا حقیقت چیز دیگری و خیلی ظریف‌تر از اینه و خیلی خطرناکتر و به نظر من ذکر این مسائل لازمه، برای اینکه این داستان مال 30 سال پیش نیست، 60 سال پیشه، در غرب اروپا اتفاق افتاده. سربازان آلمان رو می‌بینیم در جبهه‌های جنگ بعد از اعلام در حقیقت آرمیستیس، بعد از اعلام آتش‌بس. همینطور که می‌بینید این عکس درست بعد از لحظه‌ای گرفته شده که بهشون اعلام میشه در سنگرها که آلمان شکست خورده. یک حالت بوه و تعجب در قیافه سربازها دیده میشه. ایالت باواریا که خدمتتون عرض کردم سرزمین بسیار زیباییه، سرزمین بسیار جالبیه. کسانی که شانس اینو که به اونجا سفر کرده باشن داشته باشن میبینن. ولی خب این سرزمین به این زیبایی در حقیقت در اون دوران بین سالهای 1918 تا 1926-27 در حقیقت میشه گفت نطفه و شروع انقلابی بود که به نازیست در حقیقت منتقی میشه. یه عکس دیگه باز از باواریا هستش، قصر نوشفاینشتاین. بسن جلو بریم. هنگامی که سربازان آلمان همچه خدمتون عرض کردن بر میگردن به باواریا و به خصوص پایتختش مونیخ، اثرات تحریم هایی رو که متفقین بر آلمان تحمیل کردن رو میبینن. یعنی قحطی وجود داره، میبینن که والدینشون که در پشت جبهه موندن چه زندگی سختی دارن، سل و آنفلوانزا کشدار میکرد در اون دوره، مایحتاج اولیه مردم در دسترس نبود و همین این باعث شده بود که صحنه سیاست بسیار رادیکال بشه در اون دوره. در این دوران وخیم بود که در بهار 1919 شلوغی هایی در مونیخ انجام میگیره که این شلوغی ها در دو دسته بودن، گروه های چپ افراطی کمونیست ها و گروه های راست افراطی. البته این به یک گروه در حقیقت بسنده نمی کرد، در هر جناحی میشه گفت بیش از 20 الی 30 حزب وجود داشت اون موقع بین چپ های افراطی و راست های افراطی و بین اینها درگیری های زیادی. در آوریل 1919 نهایتاً گروه های چپ موفق میشن و جمهوری رو به وجود میارن به نام جمهوری شورایی یا شوروی مونیخ. و این توجه کنه که درست 18 ماه بعد از پیروزی بلشویک ها در اتحاد شوروی در روسیه سابق. نام این جمهوری به آلمانی هست اگر تحقیق بکنید به نام رت رپوبلیک که همون در حقیقت جمهوری شوراها. این جمهوری نوپا عمر زیادی نداره، یعنی حدود 23 روز بیشتر دوام نمیاره. چرا؟ برای اینکه نیروهای راست به همراهی ارتش به نام غیش بر شروع به سرکوب این نیروها میکنن و در این میان خط جلوی حمله به نیروهای چپ رو نیروهایی دارن به نام فرایکو یا نیروهای آزاد که میشه با برابر پیراهن شخصی های خودمون هستن و پشت اینها ارتش آلمان وایساده بود. یعنی در حقیقت خود ارتش به طور مستقیم شرکت نمی‌کرد، اول اینها رو میپرس جلو، دقیقاً مثل مسائلی که امروز می‌بینید، به همراهی پلیس مردم رو می‌زدن، گروه‌های چپ رو می‌زدن و اونجایی که کم می‌آوردن ارتش وارد کار می‌شد. در عرض دو روز 500 نفر در مونیخ کشته می‌شن و جمهوری نوپای در حقیقت شوروی مونیخ از بین میره. رهبر این جنبش شخصی بود به نام یوجین لوینه که در حقیقت میشه گفت پرزیدان در حقیقت این جمهوری نوپا بود. این شخص یهودی بود و بیش از دو سوم کابینه‌ای که این شخص اعلام کرده بود همه یهودی بود. این در ناخودآگاه ذهنی آلمان‌ها با این تداعی شد که بلشویک برابر جودائیسم و میشه گفت یک نوع آنتیسمیتیسمی که ضد یهودی که در آلمان به طور خاموش بین مردم وجود داشت، این مسئله خیلی این رو تحریک کرد. میتونیم بریم جلو. این همون نیروهای فرایکورپ هستن. البته اینجا یک یونیفرم در حقیقت به نظر میاد همه همسان باشن ولی در حقیقت اینطور نبود. من برای این یک عکس که من پیدا کردم اینطور بود. خیلی هاشون یونیفرم های مختلف از زمان های مختلف، حتی از دوران بیسمارک هم بود توشون که کسی یونیفرم داشته باشه. بنابراین یه چیز هم شکل و هم چیز نبودن ولی به هر حال اینا در سرکوب نیروهای چپ بسیار فعال بودن. یکی از کاپیتان هایی که در این گروه شرکت میکرد که بعدها اسم خودش رو در موومان نازی به جا میذاره، کاپیتانی بود به نام کاپیتان ارنست ورم. دوستان جلو بریم. این شخص ارنست ورم یک کسی بود که اصولا با ایده های دموکراتیک هیچ نوع رابطه ای نداشت و معتقد بود که اصولا زور باید بر جامعه حاکم باشه و مردم احتیاج دارن که از چیزی بترسن و فقط با ترس که میشه حکومت کرد. ارنست ورم پایه‌گذار در حقیقت بازوی نظامی حزب نازی بود پیش از اینکه به قدرت برسه که به اونها به طور خلاصه میگن SA یا شتوم آلبایتون یا در حقیقت نیروهای واحدهای آفندی در حقیقت تهاجمی. کار اینها این بود که در هنگامی که هیتلر و بقیه نازی‌ها میتینگ‌های سیاسی میدادن، از میتینگ‌های اینا در مقابل چپ‌ها در حقیقت حمایت بکنن، محافظت بکنن، در این حال میتینگ های گروه های لیبرال، دموکرات و چپ رو برن با کتککاری به هم بزنن. ارنست‌ورم در وارد حزبی میشه به نام NSADP که در حقیقت حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان بود، حزب نوپایی بود. یکی از 30-40 حزبی بود که در باواریا در سمت در حقیقت راست افراطی بودن. میشه گفت تمام این احزاب یک نقطه مشترک داشتن، این بود که قرارداد ورسای تحمیلیه و ننگینه و یک نوع جنایت بر علیه ملت آلمان، و در این حال پشت این کار توطئه بین‌المللی یهودی هستش. موقعی که وارد حزب میشه انفرم با یک سرجوخه ای آشنا میشه که شما سمت راست عکس میبینید به نام ادولف هیتلر. این عکس در جنگ جهانی اول از هیتلر گرفته شده. هیتلر در جنگ اول از خودش رشادت‌های زیادی رو نشون میده. در نبرد ایپ که اولین جنگ در حقیقت که استفاده از گازهای شیمیایی از اون شده بود زخمی میشه. دو سه بار از ناحیه زانو و پایین کمر تیر میخوره. صلیب در حقیقت آهن بهش به عنوان یکی از بالاترین مدال‌های آلمان رو میدن. حتی شایع شد تیری که خورده میگفتن هیتلر، یعنی یه تزی هست که بعدها بهش گفتن این همجنسگراست، گفتن بعد اینکه یک بیزه بیشتر نداره و غیره و غیره. همه در حقیقت این داستان بود که علی ماته میکرد این نوع در حقیقت شایعات رو. به هر حال چیز مهمی نیست، ولی خب خیلی مورخین سرش دعوا دارن هنوز. هیتلر رو البته هیچ موقع ارتقای درجه بهش ندادن، یعنی همیشه سرجوخه موند. دلیلش هم این بود که فرماندهانش عقیده داشتن که ایشون هیچ کپاسیته لیدرشپی نداره. خیلی جالبه. و رام در حقیقت در با هیتلر در NSDAP در همون حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان آشنا میشه. بعدی راجب خود هیتلر بگم، هیتلر در اواخر قرن 19 در شهری به نام براونو در اتریش به دنیا میاد. از یک پدر بسیار سختگیر و کنسرواتور به نام آلویس و مادری به نام کلارا. آلویس کارمند گمرک بود، مادر خانه‌دار بود. باز روانکاوان و خیلی از مورخین سر این داستانه که این پدر به خاطر سختگیری‌های بیجا، کتک‌های دائم که به آدولف در حقیقت وارد میکرد، شاید شخصیت اون رو کاملا تحت تاثیر قرار گرفته بود. هیتلر در سری خردسالی پدر رو از دست میده، بسیار به مادر وابسته بود، مادر هم همچنین به او، و مادر هم نسبتا در سن نه چندان، این در دوران تینیجری از دست میده. عکسی از هیتلر در دوران دبستان. هیتلر در کلاسش یکی از همکلاساش کسی بود که بعدها خیلی معروف شد، کسانی که به فلسفه علاقه دارن، لودویگ ویتگنشتاین بود که از همکلاسان هیتلر بود. بچه بسیار باهوش با نمرات بالا، از خانواده پولدار. عده‌ای معتقدن که شاید نفرت هیتلر از یهودی‌ها از اون دوره در حقیقت شکل گرفته، یعنی حسادت سینسا به ویتگنشتاین داشته. نمیشه البته ثابت کرد. هیتلر بعد از میره تحصیلاتشو در لینز تموم میکنه و بعد به وین میاد. یتیم بود، شغل نداشت مانند خیلی از آدم‌های جوان‌های اون دوره، چون بحران اقتصادی بدی آلمان رو گرفته بود و کارهای خورده میکرد، یعنی دست فروشی گرفته تا جاسوسی برای ارتش، همه کار کرد که بتونه زندگیشو بچرخونه. هیتلر خیلی دوستاش وارد آکادمی هنرهای زیبای وین بشه که بسیار سخت بود ورودش، چون در حقیقت یه طب هنرمندی داشت. این نقاشی رو که میبینید کار خود هیتلره، با در حقیقت آبرنگ کشیده بود، و موقعی که این نقاشی ها رو به آکادمی تقدیم کرد، به عنوان اینکه او استعداد نداره برای نقاشی چیزش کردن، رفوزش کردن و نتونست وارد آکادمی بشه. یه نقاشی دیگه از هیتلر که از شهر وین کشیده بود. بله، خدمتتون عرض کردم که ارنست هورن با هیتلر در حزب NSDAP که البته به طور خلاصه بود دوش اربایت فختای، در حقیقت حزب کارگری آلمان، با شماره اگه دست چپ چیز رو نکنید کارت عضویتش شماره 555 شماره عضویت هیتلر در حزب بود. البته در حقیقت شماره 55 بود، فقط برای اینکه بگن که ما تعداد یار بیشتری داریم از 500 شروع میشد در حقیقت یارگیری در حزب. لطفاً جلوتر. همونطور که خدمتتون عرض کردم، احزاب زیادی اون موقع در باواریا بود که نقطه مشترکشون در حقیقت دشمنی با تته ورسای و یهودیگری. هیتلر استعدادی که داشت این بود که اون خشمشو تونسته بود در نوت‌های خیلی آتش
میان برفتین بله آتشینش در حقیقت نشون بده و همین باعث شده بود که تعداد زیادی از شخصیت‌های جوان نظامی در اون موقع به در حقیقت رنگ‌های حزب او بپیوندن. شخصی که اینجا می‌بینید این هم باز در حقیقت نامش باقی میمونه با جنبش نازیست، نام هرمان گورینگ. ایشون از خلبانان آس جنگ جهانی اول بود، جزء اسکوادران بارون سرخ یا بارون فون ریشتوفن در جنگ اول که حتما دیدید، چه از هواپیمای قرمز رنگ سبالی بود در جنگ اول که تعداد زیادی از هواپیمای متفقین رو زده بود. گورینگ هم در اونجا خدمت میکرد. در میتینگ های حزب ها در آبجو فروشی ها بیشتر. بله بله بله، چون از در حقیقت خدمت آزاد شد، چون آلمان یکی از در حقیقت مفاد خطه ورسای این بود که ارتش آلمان بعد به 100 هزار نفر تقلیل پیدا میکرد، بنابراین تعداد زیادی از سربازانی که زیر پرچم بودن آزاد شدن بدون اینکه کاری براشون باشه و یا امیدی براشون باشه. حتی مثلا آلمان حق داشتن نیروی دریایی دیگه نداشت و غیره و غیره. به حال یکی از این افرادی که بهش میپیونده گورینگ بود. کسی دیگه که در ضمن نوت‌های هیتلر خیلی به دل مناطق روستایی و شهرستانی باواریا مینشست. یکی از این آدم‌ها این شخص بود، آدمی که شاید یکی از سیاه چهره ترین آدم های تاریخ بشریت باشه، به نام هینریش هیملر. این شخصی بود که بعدها یکی از معاونین اول هیتلر و بنیانگذار شوتشتافل یا همون اس اس ها می شود. هیملر یک شخصی بود روستایی، یک سال تحصیلات کشاورزی داشت تموم نکرده بود و مرغداری می کرد. رابطه خاصی بین خون اصیل آلمانی و خاک میدید و به خاطر همین معتقد بود کسانی که در شهرها زندگی میکنن آدمهای بزدل و ترسوان و انسان واقعی، آدم واقعی در حقیقت آلمانی راستین در روستا زندگی میکنه. این پیام حزب ناسیونال سوسیالیست خیلی به دلش چسبید و وارد حزب شد. در این حال همینطور که حزب کم کم داشت تعداد در حقیقت ادپتای بیشتری پیدا میکرد، یکی از ایالات آلمان به نام روه در قرامت های جنگیش رو پرداخت نمیکرد. ارتش فرانسه وارد روه میشه و اونجا رو اشغال میکنه. این یک نوع تحقیر برای ملت آلمان بود و بسیار حزب نازی تونست از این مسئله در حقیقت میگن از آب گلالود ماهی بگیره اینجا بود و اون احساساتی که برانگیخته شده بود رو کاملا ازش سوء استفاده کرد. ارتش فرانسه اومده بود که به زور بتونن این غرامت رو بگیرن و شما اینجا یک کوکتلی از تحقیر، فقر و نایابی مواد غذایی داره که این منجر میشه به این که نازی ها تصمیم بگیرن که وارد صحنه بشن و عمل بکنن. هیتلر و طرفدارانش در اینجا در محلی که اینجا عکسش رو می‌بینید و این محل هنوز در مونیخ هست به نام بروک براوکیره که یکی از بزرگترین آبجو فروشی‌های در حقیقت مونیخ بود، اینجا وارد میشن. یکی از میتینگ‌های احزاب چپ بود. هیتلر خودش با هفتیر تیری به دیوار میزنه و فریاد میزنه که از اینجا به بعد باید انقلابی در باواریا صورت بگیره و همون کاری که موسولینی چند سال قبل از او در ایتالیا کرده و مارچی به طرف روم داشتن، اینا انتظار داشتن که از مونیخ به طرف برلین برن و در حقیقت با انقلاب جدید ناسیونال سوسیالیست آلمان رو فتح بکنن. روز بعد از داستان این آبجو فروشی در حقیقت این راست ها که هیتلر موفق شده بود تا حدودی از تیپ های مختلف راست دور هم جمع بکنن رو رفتن تا مقابل در حقیقت بنای یادبود جنگ اول در مقابل سرخم حاله، ولی اونجا فکر کردن که پلیس بهشون ملحق شه. پلیس برعکس به طرفشون تیراندازی میکنه و کودتا شکست میخوره. هیتلر در میره ولی بعد از 24 ساعت دستگیر میشه. توی این عکس کودتا چیا هستن؟ شخصی که بغل هیتلر میبینید و یک کلاه خود آهنین داره، یکی از قهرمانان جنگ اول و فرمانده ستاد ارتش آلمان بود به نام ژنرال لودندورف که اون هم و پایین دستش هم همون ارنست رومه که میبینید و اینها جزء کودتاچی ها بودن. چنان سمت خاصی نداشته هنوز، چون حزب همونطور که خدمتتون عرض کردم حزب سوسیال حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری بود. بنابراین خیلی اینا با هیرارشی در حقیقت سلسله مراتب و غیره مخالف بودن. چرا؟ چون در عین حال اینا راست افراطی بودن، یک مقدار ارزش‌های چپ داشتن، یعنی مخالف سرمایه‌داری بودن بدون اینکه در حقیقت جزء طیف چپ شناخته بشن، کتککاری می‌کردن با کمونیست‌ها ولی ضد سرمایه‌دار بودن. در این بله کاملا عوض خواهد شد البته. و اینها به در این زد و خوردی که بین پلیس میشه، 4 نیروی پلیس کشته میشه و 16 نازی هم جون خودشون رو از دست میدن. بعد از این داستان اینها به دادگاه میرن، دادگاهی که البته بعدها نازی ها تاریخ رو تحریف کردن. شخصی که قاضی دادگاه بود به نام گیورگ نایتهافت، این کسی بود که سابقا هم هیتلر در مقابل او ظاهر شده بود. هیتلر چون پشتیبانی مقداری از دولتی ها رو در برلین و دولت ایالتی باواریا داشت و از اونجایی که جنرال لودندورف باهاش بود، یک میشه گفت دادگاه مسخره ای رو براشون گذاشتن. و در حالی که این آدم کشته بود، یارانش بانک در اون روز زده بودن و خب کودتا کرده بودن، لودندورف که کاملا از دادگاه آزاد میشه میاد بیرون، یعنی یک روزم به زندان نمیره. البته شکست این کودتا رو هرگز به هیتلر نمیبخشه، چون اون پرستیژش اجازه نمیداد که وارد یک ماجراجویی بشه که یه روز بعدش شکست بخوره. هیتلر به 5 سال زندان محکوم میشه ولی بعد از 9 ماه از زندان میاد بیرون. زندانی که بود پشت سرشونه به نام زندان لانسبرگ. و هیتلر در این مدت هم فرصت پیدا میکنه که بخش اول از کتابش رو به نام ماین کامپ یا نبرد من رو اونجا در حقیقت به تحریر در بیاره و بیاد بیرون از زندان. و در نوت‌هایی که هیتلر در دفاعیه از خودش کرد، کم کم تبدیل به یک قهرمان در کل ایالت باواریا شد. در حقیقت یک شوی بود که بهش یک تریبونی بود که اجازه داد عقایدش رو به گوش خیلی ها برسونه. یکی جلوتر در این هنگام ما همون جمهوری وایمار که خدمتتون عرض کردم دچار بحران پولی بسیار شدیدی میشه، بسیار شدید که شاید در تاریخ نمونش نباشه. به این ترتیب که مارک جوری بی‌ارزش شد که شما برای یک سوسیس و یک نون باگت، اشتباه نمی کنم، 4.5 میلیارد مارک باید پول می دادید. 4.5 میلیارد مارک. به این ترتیب که در این عکس می بینید اسکناس، ببینید چقدر اسکناس رو زمین ریخته، ارزشش از چوب خیلی پایین تر بود و مردم برای گرما از اسکناس استفاده می کردن. حتی آنکدوتی هست که میگن خانومی در مونیخ میره برای در حقیقت خرید، پشت ویترین اجناس رو نگاه میکرده، سبدی پر از پول داشته، سبد رو میذاره زمین، برمیگرده سبد رو دزدیده بودن، پولها رو ریخته بودن رو زمین. یعنی اینقدر پول بیارزش بوده. و خب تصور کنید چه شرایط بدی به علاوه قحطی، به علاوه اپیدمی هایی که وجود داشت در آلمان اون موقع به وجود میاره. و این میشه اون زمینه مساعدی که در حقیقت گروه های راست و همچنین گروه های چپ بتونن درش فعالیت بکنن. این الان شما بین سال 1920 تا 24 هست.
این ارزش پولش چطور شده؟
به خاطر وضعیت بعد تولید اومده بود پایین، چون خیلی از مناطقی که صنعتی بود در آلمان یا از بین رفته بود یا جز سرزمین هایی بود آلمان واگذار کرده بود به متفقین. قرامت های بسیار سنگینی هم که باید میدادن، در ضمن خزانه دولت هم خالی بود. نه هنوز، اون میاد، ما اون در 29. این پیرن قهوه‌ای های هم هستن که به در حقیقت خیابون میان و کم کم سعی میکنن ترور رو به یک نوعی حاکم بر جامعه آلمان بکنن. دوستان برید چجورتر؟ جمهوری وایمار یک جمهوری بود که همتا خدمتون عرض کردم خیلی در روی کاغذ دموکراتیک و مترقی، ولی در خود کشور آلمان کسی دل به این جمهوری نمیداد. به این ترتیب که شما ارتش رو داشتید رایخور که اون ساز خودش رو میزد و به طور سنتی ارتش همیشه در آلمان مستقل از حکومت بود و زیاد از پایتخت فرمان نمیبرد. از اونجایی که آلمان هم فدرال بود، مقدار زیادی از قوانین در خود ایالت‌ها تصمیم گرفته میشد. بنابراین خیلی از ایالت‌ها با این ایده های نو، به خصوص از اونجایی که اکثر بوروکرات ها و تکنوکرات ها هنوز با اون سیستم قدیمی امپراتوری رایش دوم و اوتو فون بیسمارکی کار میکردن، خیلی علاقه به این نداشتن. پرزیدنت جمهوری وایمار هم که خودش در حقیقت یکی از جنرال های معروف رئیس ستاد ارتش آلمان هم بود، با لودندورف به نام فون هیندنبورگ، این هم هیچ علاقه‌ای در حقیقت به دموکراسی نداشت. با این حال کاملا قواعد بازی رو رعایت میکرد هیندنبورگ. البته بعد از سالهای 23-24 کم کم جمهوری جمهوری وایمار موفق شد که یک مقدار وضع مالی خودش رو تثبیت بکنه. تورم یک رقمی شد، در حقیقت که خودش یک انقلابی بود، و طرزی هم که تونستن این تورم رو مهار بکنن کمکی بود که ایالات متحده آمریکا به آلمان کرد. یعنی جمهوری وایمار قرض‌های کوتاه مدت بسیاری از ایالات متحده کرد و این خودش باعث شد و با فشار ایالات متحده، انگلستان و فرانسه مقداری از طلب‌هایی که از آلمان رو داشتن به آلمان بخشیدن. و این خب در وضع زندگی مردم میشه گفت تأثیر بسزایی داشت. همین این باعث شد که آلمان از نظر صنعتی، از نظر فرهنگی و از نظر هنری خیلی رشد جالبی بکنه و لزنه فول سالهای در حقیقت دیوانگی به همین دلیل، چون واقعا یک شکوفایی عظیمی در آلمان بین سالهای 25 تا 29 پیش اومد و حتما دیدید که برلین در اون موقع میشه با پایتخت فرهنگی دنیا شد، تئاتر، نویسنده ها، غیر و غیر. البته مقدار زیادی از آلمان ها خیلی با این نوع سبک زندگی در حقیقت جمهوری وایمار موافق نبودند. ارزش های سنتی هنوز یک بار سنگینی داشت. موومانی به وجود میاد در آلمان به اسم وندرورگل که این جنبش میشه گفت، البته بود سیاسیش رو به کنار بذاری، میشه گفت پایه گذار هیپی ها بود 40-50 سال بعد. موومانی بودن که آواز میخوندن در خارج از شهر توی پیکنیک و همش به ارزش‌های زمین و طبیعت و غیره علاقه‌مند بودن. حزب ناسیونال سوسیالیست بین اونها هم در مقابله با فرهنگ شهری میشه گفت طرفداران زیادی رو پیدا کرد. یک نوع در حقیقت خیزشی بود علیه دنیای بورژوا که ارزش‌های خودش رو به جامعه آلمان تحمیل می‌کرد. و اون حزبی که می‌خواست این نوع زندگی رو نابود بکنه حزب نازی. شعاری هم که اون موقع در حقیقت آلمان ها می دادن بود داشتن یه وقته، یعنی آلمان به پاهی. در این حال حزب نازی در این موقع چون قولهای متعددی به مردم می داد، یکی از قولهاش این بود که اگر ما سر قدرت بیاییم اطمینان حاصل پیدا می کنیم که یهودی ها رو از داشتن در حقیقت ملیت آلمانی محروم بکنیم. این آرگومنت ممکنه امروز مسخره به نظر بیاد ولی اون موقع گوش شنوا زیاد داشت، چون تبلیغات از تمام جناح‌های راست بر این بود که بیکاری که در آلمان بود به خاطر یهودی‌ها بود، چون میگفتن که به طور مثال از 4200 وکیل که در برلین فعاله 3600 تاش یهودی هستن، یا در تئاتر همینطور. البته چیزی رو که نمیگفتن این بود که در کل جمعیت آلمان یهودی‌ها 1% هم نبودند. و درست قبل از این سالهایی که یک مقدار ثبات اقتصادی پیش بیاد، حدوداً از یک نفر رو دو نفر، یعنی حدود 45-50% جمعیت فعال آلمان بیکار بود. پس بنابراین نمیتونسته به خاطر یهودی‌ها باشه که، ولی خب مردم خریدار این چیز بودن که اگر یهودی‌ها رو بیرون بکنیم و ملیتشون رو ازشون بگیریم خب کار برای آلمان‌ها درست میشه. اون عکسی که قبل دیدید، دو تا عکس قبل در حقیقت، بله، پیراهن قهوه‌ای ها، اینها شدن بازوی پارامیلیتر حزب نازی و خشونت کم کم جزوی از میشه گفت گفتمان سیاسی آلمان شد. چند ببینید دو تا مسئله هست اینجا. یکی اینکه با معیارهای امروز نباید ببینید. درسته سیتیزن آلمان بودن، اون موقع سیتیزنشیپ رو پایتخت نمیداد، ایالات میدادن. بنابراین اگر کسی در باواریا زندگی میکرد، دولت مونیخ به او سیتیزنشیپ مونیخ میداد و به طور غیر مستقیم سیتیزن آلمان هم بود. خب چون اون موقع مثل امروز نقدر سفر و رفت آمد یاد نبود، احتیاج به پاسپورت و ملیت اون نوعی که ما امروز میفهمیم نبوده. مسئله دوم اینه که یهودی‌ها همیشه در حاشیه بودن، همیشه، یعنی این جدید نبود. در دوران بیسمارک هم همینطور بود، در دوران قبل از بیسمارک هم، در دوران ویلهلم هم همینطور بود و بنابراین همیشه یه جوری در حاشیه جامعه زندگی می‌کردن. این به این معنا نیست که خشونتی بر علیه اونا در جامعه بود، ولی خب هیچ موقع جزء در حقیقت انتگران خود جامعه نبودن. این ایده ضد یهودیگری در خود هیتلر از میگم ایده معتقدان از دوران خردسالی که بعیده، ولی از دوران نوجوانی اقلا در اون شکل گرفته بود. هیتلر تحت تاثیر نوشته های نویسنده فرانسوی کونت گوبینو قرار گرفته بود و به یک نوعی به یک نوع داروینیسم سوسیال میشه گفت معتقد بود، که در حقیقت اونی که فیتره برای بقا اونه که میمونه و اونه که باید حکم برانه بر بقیه موجودات. و خب عقیده داشت که یهودی ها و نه تنها یهودی ها، اصولا تمام ملت هایی که در شرق زندگی میکنن انسان های در حقیقت پایین‌تری از نژاد های اروپایی هستن. حتی در کتاب ماین کامپ جایی از سیاه ها به نام نیمه میمون نام میبره، یعنی یه همچین عقایدی. اینجا که این صحبت ها میشه ما در 1928 هستیم، هنوز نازی ها بیش از 2.6% آرا رو با خود ندارن، در حالی که 7 سال بعد از او به قدرت میرسن. یعنی در عرض این 7 سال خیلی مسائل تغییر پیدا میکنه. یک ریپورت سری در حقیقت ارتش آلمان رو موقع تهیه میکنه از نازی ها در 1928، دیدارش میگه نازی ها هیچ تأثیری بر قدرت ندارن و فقط یک جوک هستن. ولی 4 سال و 8 ماه بعد هیتلر در حقیقت مارچش به طرف بالا رو شروع میکنه و کمی بعد از اون هم صدر اعظم آلمان میشه. البته چگونه؟ نه به اون تأثیری که خود نازی ها گفتن که این سرنوشت آلمان بود و به خاطر خصوصیت های ویژه این شخص بود، بلکه واقعا میشه گفت شرایط سیرکونستانس های زمانه بسیار راه رو برای به قدرت رسیدن هیتلر هموار کرد. 1928 بعد از اون ثبات نسبی که در اقتصاد به وجود اومده بود، ما شاهد سقوط بسیار شدید قیمت مواد کشاورزی هستیم. آلمان هم خب در اون موقع نسبتاً کشوری بود که کشاورزی یکی از سکتورهای خیلی مهم اقتصادش بود. و در 1929 همونطور که خودتون میدونید کرش در حقیقت وال استریت بود. از اونجایی که اقتصادهای اروپا به خاطر جنگ اول وابستگی شدیدی به ایالات متحده پیدا کرده بودند به خاطر قرضهایی که به آمریکا داشتن، خب سقوط کردن اقتصاد آمریکا مسلما پیامدش سقوط چند برابر بیشتر کشورهای اروپایی بود. و خب وضع آمریکا هم از اونجایی که خیلی بد شده بود، حالا آمریکا قرضهاشو می‌خواست، یعنی دیگه حاضر نبود که این قرضها رو تمدید کنه. در عرض 2 سال بیکاری آلمان به 6 میلیون نفر می‌رسید که بدترین رقم در حقیقت بیکاری در تمام دنیای صنعتی اون موقع. ضربه بزرگتری که آلمان ها میخورن اینه که در 1931، یعنی 2 سال بعد از سقوط وال استریت، 5 بانک اصلی آلمان هم سقوط میکنه. یه مثلا شبیه وضعی که الان هست، بانک های بزرگ یکی بعد از دیگری همه سقوط میکنن و حدود 20,000 بیزنس کوچیک و بزرگ فقط در ایالت باواریا ورشکسته میشه. و اینجاست که نه دیگه فقط طبقات کارگر در کارخونه ها، بلکه طبقات متوسط هم حدوداً به لبه پرتگاه و نابودی میرسن. در این شرایطی که رأی نازی‌ها به شدت در حقیقت یک روند صعودی پیدا میکنه، ولی شعارشون هنوز همون شعار سابق باقی مونده، یعنی ورسای یک جنایت و یهودی‌ها پشت این بودن، بهش اضافه کردن که مارکسیست‌ها باید کوبیده بشن و آلمانی نو باید متولد بشه. در حقیقت پیام نازی‌ها تغییر پیدا نکرده بود، ولی همکنون گوش شنوای بسیار بیشتری زیادتری برای آن. به طور مثال در یکی از شهرهای پروس شرقی که جزء آلمان بود یا ایسترن پروشا به نام نیدنبورگ، در 1928 حزب نازی 2.3% آرا را داشت. در 1930 25.8% آرا را داشت، بدون اینکه یک نماینده نازی در اون شهر سخنرانی کرده باشه یا دفتر داشته باشن در اون شهر. خیلی جالبه. البته در کنار اینها هم کمونیست هم رأی نسبتاً بالایی می آوردن و یک چیز سینیست، در حقیقت یک سایه خیلی سیاهی روی آسمان آلمان در حقیقت خودش رو افکنده بود، و اینه که در هر دوور در حقیقت طیف سیاسی همگی دشمنی دموکراسی بودن. یعنی دیگه حزب لیبرالی باقی نمانده بود، یا میخواستن انقلاب کمونیستی درش بشه یا میخواستن، یک بار ناموفق بودن در خود مونیخ همزمان که رت رپوبلیک در مونیخ اول سخنرانی براتون اشاره کردم جمهوری شوروی مونیخ رو ایجاد کردن، در برلین هم روزا لوکسانبورگ و لیپنک اونها هم سعی کردن که البته موفق نشدن و اعدام شدن، ولی این دفعه کمونیست هم اعتقاد بر این داشتن که انقلاب کمونیستی را بندازن و نازی ها هم انقلاب ناسیونال سوسیالیست خودشون. کتککاری در خیابان ها زیاد بود، آتش زدن دفترهای انتخاباتی هم همینطور، تظاهرات های زیادی می شد، به هم تیراندازی میکردن در خیابان‌های مونیخ. واقعا برای رفتن خریدن یک نون یا چیز شما باید جون خودتون رو به خطر می‌انداختید، چون معلوم نبود از کجا تیر میاد و معلوم نبود کی داره کی رو می‌زنه. در این شرایط انتخابات با اینها برقرار میشه و هیتلر نام در حقیقت کمپین انتخاباتی خودش رو میذاره هیتلر اوبه دویشمند، که در حقیقت هیتلر بر فراز آلمان. این جمله دو تا معنا داره، یکی این که نشان دهنده ماهیت دیکتاتوری این شخصه که در حقیقت هیتلر ماورای آلمانه، و دو اینه که از وسیله‌ای برای اولین بار در تاریخ انتخابات استفاده کرد و اون هواپیما بود، همون هواپیمای یونکر که به هیتلر این اجازه رو میداد که در یک روز، و این بدون سابقه بود، تا حتی 3 شهر مختلف رو در یک روز بتونه بره و در حقیقت سخنرانی انتخاباتی بکنه. کم کم در حقیقت هیتلر داشت تبدیل به یک آلترناتیو معتبر برای آینده آلمان تبدیل می شد، هرچند که در این انتخابات که هیتلر خودش رو به عنوان رئیس جمهور رایش کاندید کرده بود به طور در حقیقت مفتضحی به مارشال هیندنبورگ شکست می خورد. همونطور که خدمتتون عرض کردم در این انتخابات اکثر آلمان ها یا به نازی ها رأی می دادن یا به گروه های راست افراطی یا به افراطی یا چپ ها، یعنی افرادی که قاطعا می خواستن دموکراسی رو از بین ببرن، دموکراسی که بعد از پایان جنگ اول با آلمان اومده بود و امروز مردم چون هیچ ثمری براشون این دموکراسی نداشته می خواستن از شرش خلاص بشن. یک نکته خیلی جالبی رو میخوام اینجا الان باز بکنم، اینه که هیتلر هرگز در سخنرانی‌هاش وانمود نکرد که من دموکراتم، هرگز، و وانمود نکرد که اگر من بیام حقوق اقلیت‌ها یا غیره یا غیره رو به رسمیت می‌شناسم. هیچ موقع وانمود نکرد که در حقیقت از انتخابات بخواد فقط برای مشروعیت دادن به سیستم خودش یا به طرز فکر ایدئولوژی خودش سوء استفاده بکنه. یه تیکه کلیپ ویدیویی رو براتون میذارم، نکته‌ای که هیتلر این زمان میکنه در مورد اینکه بهش تهمت میزنه که اگر شما بیایید سر کار شما میخواید 30 اندی احزاب آلمان رو از بین ببرید. جواب هیتلر رو به این چیز با هم نگاه میکنیم. زیرنویس انگلیسی داره برای دوستانی که اگه فرانسوی خاصی انگلیسی نمیخونن من بعد میگم. صدا. یعنی انتخابات رو بازیچه نگرفته بودن، از همون اول معلوم بود که خط مشیشون چیه. این دیگه با مردم آلمانه که پیروی اینها رو کردن. اینجا یه مقدار خلاصه میکنم چون انتخابات متعددی انجام میشه به خاطر اینکه وضع سیاسی خیلی ناپایداری در آلمان حاکم بود. کمی جلو میرم و میام به 1937 که در این انتخابات ما در اوج رأی نازی هستیم در تاریخ موجودیت این نظام، که نازی ها 37% رأی رو میارن. بالاترین رأیی است که یک حزب در انتخابات 1937 میاره، ولی رئیس که نمیتونه اکثریت رو داشته باشه و نمیتونه به تنهایی دولت در حقیقت معرفی بکنه. شخصی که بین هیتلر و آرزوی او برای رسیدن به در حقیقت صدراعظمی آلمانی ایستاده، همون مارشال فون هیندنبورگ، و میشه گفت این آخرین مانعیه که وجود داره. و هیندنبورگ به هیچ وجه راضی نیست که دولت رو به دست هیتلر بده، چرا که اگر یک هیتلر آدم خطرناکیست، دیسیپلین به اندازه کافی نداره، و از همه مهمتر اینه که این شخص چون اکثریت آلمان ها همراهش نیستن، نمیشه ازش خواست که دولت ایجاد بشه. درست بکنه. در اینجا که تعدادی از افراد معروف آلمان به کمک هیتلر بلند میشه، اینجا تست های توطئه خیلی زیاده در این قسمت، چون هیتلر اینجا با در حقیقت سرمایه‌داران بزرگ آلمان ملاقات‌های می‌کنه، با کلوپ دوسلدورف، با سرمایه‌داران بزرگ مونیخ، و تزی رو به وجود می‌آره که ناسیونال سوسیالیست به قدرت اومد توسط سرمایه بزرگ. هرچند هیتلر کمک در حقیقت در یک موقعیت زمانی خیلی حساسی از صنعتگران بزرگ و سرمایه‌داران بزرگ پیدا کرد، به هیچ وجه این کمک مشروط نبود. یعنی یکی از شرایطی که هیتلر کمک‌ها را قبول می‌کرد اینه که آنها چیزی رو دیکته نمی‌تونن بهش بکنن. مدارک زیادی برای این داستان هست. در ضمن در مورد اینکه کمک‌ها چه جوری بودن خیلی بحث زیاده. یکی از اشخاصی که کمک‌هایی به هیتلر می‌کنه خارج از مرزهای آلمانه، پدر کمپانی فورد آمریکا، خود هنری فورد، که اون بیشتر از نظر عقیدتی در حقیقت به هیتلر نزدیک بود، ولی در خود آلمان در آلفرد کروپ که فولادسازی معروف کروپ که امروز هم وجود داره که در نزدیکی های اصفهان هم پیش از انقلاب اومدن که در حقیقت کارخونه بزرگی رو خواستن که بعدها تبدیل مبارکه شد، همون خانواده در حقیقت کمک نسبتا قابل توجهی به ناسیونال سوسیالیست ها کردن. آلفرد تیسن یکی دیگه از در حقیقت بزرگان فولاد در آلمان همینطور بهش کمک کردن. دلیلم این بود که اینها فکر می‌کردن خب مقابله با کمونیسم این ارزش رو داره که ما بذاریم این آدم به قدرت برسه و نظم در آلمان برقرار بشه و قوانینی رو که جمهوری وایمار به نفع کارگران آورده بود، سندیکاها و غیره و غیره، خب هیتلر مسلما از بین خواهد. ولی میگم باید پروپورشن این کار رو نگه داشت. این نیست که از هیتلر بگیم بیایم اینو در حقیقت به عنوان یک چه میگن ماریونت، یه بچه‌ها بازی میکنه خیلی بله، یه عروسک خیمه شب بازی در حقیقت سرمایه بزرگ بپنداره. از کسانی که به پرزیدنت هیندنبورگ پیشنهاد کردن که اجازه بده هیتلر دولت تشکیل بده، شخصی بانکدار و در حقیقت اقتصاددان بسیار بزرگی به نام هیالمار شاخت که عکسش رو در چیز بعد می‌بینید. یکی دو تا برگرد عقب لطفا. بله، این شخص پرزیدنت دویچ بانک بود، در حقیقت رئیس بانک مرکزی آلمان، دارای توریه اقتصادی بسیار جالب. این شخص اتفاقا دوباره به ایران میاد، یه بار در دوره رضا شاه، یه بار در دوره دکتر مصدق، برای در حقیقت ساماندهی وضع دارایی ایران. شخص به در حقیقت هیندنبورگ می‌نویسه که بذارید هیتلر دولت تشکیل بده، ولی ما اون رو میتونیم مهار بکنیم و هیتلر تبدیل به یک عنصری میشه در دست ما. جانم پرزیدنت رایش بود، پرزیدنت هیتلر میخواد چانسلر بشه، صدر اعظم بشه، در حقیقت نخست وزیر. جانم به همون دلیلی که گفتم، چون احتیاج به نظم بود و سرمایه‌دارها می‌خواستن که حکومتی سر کار بیاد که در حقیقت تمام دستاوردهای سندیکایی و غیر و غیره رو از بین ببره. بله، برابر نخست وزیر، چون سیستم جمهوریه. امروز هم در آلمان رئیس جمهور هست ولی بیشتر سمبولیکه و بعد چانسلره که امروز خانم انگیلا مرکل که خب در حقیقت اگزیکیوتیف با اونه. البته در زمان در حقیقت این دوره رئیس جمهور خیلی قدرت‌های بیشتری رو داشت و میتونست پارلمان رو کاملا از یعنی در حقیقت منحل بکنه. و بله، هیندنبورگ نهایتاً در دولت رو به دست در حقیقت هیتلر میسپره با یک شرط که در دولت دو تا نازی بیشتر نباشن و بقیه کابینه در حقیقت محافظه‌کاران سنتی آلمان هستن. حتی یکی از صدر اعظم‌های سابق آلمان که از خانواده اشراف هم بود، کسی که بغل هیتلر نشسته و کاغذی دستشه به اسم موریس فون پاپن، به عنوان خودش رو میکنه معاون هیتلر، ولی در به این امید بودن که اینها تمام امور رو بگردونن ولی اونها سر قدرت باشن. دو نازی دیگه، یکی فریک هست که این رو بهش یک در حقیقت وزارت بدون پورتفوی میدن که عملا قدرتی نداره، و گورینگ هست که گورینگ هم در حقیقت بهش پورتفوی نمیدن و فقط سمبولیکه. بسن برید جلوتر. در ضمن یکی از خیلی راست اینجا رو تکنم یکی بازم اقتر باشه همین بعدیش بود. در ضمن گفتم شاخت یکی از کسانی بود که بعد چند تا از سرمایه‌داران بزرگ آلمان که به هیندنبورگ نوشتن، ارتش هم نامه نوشت به. دلیلش این بود که ارتش میگفت اگر در آلمان شلوغ بشه، ارتش توانه این که هم با کمونیست‌ها وارد جنگ بشه و هم با پیرن قهوه‌ای ها یعنی اس آ ها وارد جنگ بشه نداره و در این حال نمیتونه از مرزهای آلمان دفاع بکنه. بنابراین بهتره که ما تخم مرغ‌هامون رو در سبد هیتلر بذاریم. یعنی ستاد هم موافق این بود که هیتلر دولت بشه. هیتلر موقعی که به قدرت میرسه، باز هم خب هیندنبورگ هرچند بسیار مریض بود و در بستر مرگ بود، اونجور که دلش میخواست که تمام قدرت رو در دست خودش نگه داره هنوز نتونسته بود. ولی با یک سری سیرکونستانس که پیش میاد، رفته رفته تمام این قدرت ها رو در دست خودش ایجاد میکنه. یکی از کارهایی که میکنن در مجلس آلمان رایشتاگ یک آتش سوزی به وجود میاد که امروز مورخین خیلی معتقدن عمدی بوده. شخصی که در اون لحظه به طور اتفاقی در اونجا بوده یک کمونیست بوده و از فردای اون روز تمام احزاب کمونیست قدغن میشن و یک پارچه رایشتاگ دست راست ها میفته که بین اون راست ها هم به خاطر شرایط ویژه‌ای که پیش اومده بود تصمیم میگیرن که در حقیقت یک قدرت کاملی رو به هیتلر بدن و در این میان هم هیندنبورگ با فاصله نه چندان دور فوت میشه و برای اولین بار در تاریخ آلمان فانکشن پرزیدنت و شانسولیه صدر اعظم در هم ادغام میشه و هیتلر تبدیل به خدایی میشه که دیگه کسی نمیتونه جلوگیر او باشه. و اینجاست که تعداد مخالفین جوری زیاد میشه در آلمان و سرکوب جوری بالا میگیره که زندانهای سنتی دیگه جوابگو نیست و ما شاهد ساخته شدن اولین کمپ کانسنتریشن هستیم در حومه مونیخ به نام داخاو که اینجا میبینید شما. البته اینجا ما هنوز منظور از کمپ درسته اینجا میرفتن، هدف این بود که اینها رو دوباره بازآموزی بهشون بدن، در حقیقت ازشون یک آلمانی نو بسازن. آلمانی نو معناش کتک خوردن بود، در حقیقت قضا ندادن بود، تحقیر کردن بود و غیره و غیره، ولی هنوز ما وارد اون فازی که به طور مکانیزه و سیستماتیک ما در این کمپ ها در حقیقت از بین بردن آدم ها رو ببینیم، هنوز وارد اون مرحله نشدیم. یعنی در این سالی که من به شما نشوندم هنوز کوره های آدم سوزی به دخاو و حدود 14-15 کمپ دیگه مانند غونفوف، سوبیبور، آوشویتس، بخکناو و غیر و غیره هنوز نیومده. این سال 1933. در این 1933 ادهی معتقدن که آلمان ها امروز در حقیقت که نمیشد اون موقع 12 سال بعدش رو دید و ببینیم آلمان چی میشه، ولی درست بعد از اینکه هیتلر صدر اعظم آلمان شد کمتر از 12 هفته بعد از سر کار آمدنش میبینید که پیرن قهوه‌ای ها رو دوباره میدیزن توی خیابون و شروع میکنن به تحریم کردن مغازه های یهودی ها. روش ستاره های بزرگ میکشن و نشن یودن و از اینا خرید نکنن. حتی مقدار زیادی از یهودی ها رو میگیرن در طی روز، میبرن در استادیوم مونیخ و اونجا پاهاشون رو میگیرن مثل فرغون و که چمن ها رو بخورن، که مثلا چمن جای چمنزن ازشون استفاده بشه. از کارهای دیگه‌ای که میکنن و به رهبری دکتر گوربلز حالا بعدن میبینی که بعدها وزیر پروپاگاند دولت نازی میشه، عمل بسیار زشتی رو در چیز انجام میدن، در دانشگاه برلین انجام میدن و به نام اوتودافه معروفه که تمام بیش از 20,000 نسخه تیپ کتاب رو که توسط کسانی که چپ بودن، لیبرال بودن یا یهودی بودن در همه زمینه‌ها از علم گرفته تا فلسفه میسوزونن و مردم شادی میکنن. یعنی یک کتاب سوزان خیلی بزرگه. میتونیم بریم جلوتر؟ این عکس بعد از جنگ از داخاو که در حقیقت مخالفین و یهودی ها رو به این ترتیب میکشتن و متفقین از کارهایی که میکردن مردم آلمان رو میآوردن که اینها رو به چشم خودشون ببینن. اون در حقیقت شهروندان مونیخ هستن که زیر چیز نیروهای آمریکایی اومدن و در حقیقت عملکرد دولت نازی رو ببینن. این بعد از جنگ بسن. حالا رسیدیم به مرحله تصفیه حساب‌های داخلی، به قدرت رسیدن. حالا خب هیتلر میخواد حرف مطلق در درون حزب باشه. اس آها همون پیرن قهوه‌ای هم تو خدمتتون عرض کردم که انس روم شخصی که در سمت چپ عکس فرمانده اونها بود، اینها میشه گفت جناح چپ همون افراطی های راست بودن. کمتر خدمتتون عرض کردم به دنبال یک انقلاب ناسیونال سوسیالیست بودن بر علیه سرمایه‌داری، رفرم های در حقیقت اصلاحات ارضی بسیار گسترده و در ضمن میخواستن خودشون در حقیقت مثل سپاه پاسداران مانند جایگزین ارتش سنتی آلمان بشن و هم بیش از 3 میلیون نفر زیر فرمان خودش پیرن قهوه‌ای داشت و خودش میخواست در حقیقت تبدیل به فرمانده ارتش و رئیس ستادش. خب ارتشی ها با این مسئله بسیار مخالف بودن. هیتلر هنوز ایمان عجیبی، ایمان راسخی به این آدم داشت، ولی افراد دیگهی که در دوروبر هیتلر بودن، از جمله هیتلر که بغلش در لباس سیاه میبینید که اس اس ها بودن اونها و همونطور که مثلا گفتم اس آ معنی در حقیقت گردانهای تهاجمی میداد، اس اس معنی گردانهای محافظتی میداد. SS ها تعدادشون در این نقطه از زمان خیلی از SS ها کمتر بود. رول اولیشون در حقیقت بادیگارد هیتلر بودن اینها و
SS ها بله
و کمتر در بحث های سیاسی شرکت میکردن. دیسیپلین آهنین بسیار جدی داشتن، از نظر لباس خیلی مرتب بودن و هیملر و گوبل و گورینگ کسی که در قبلا عکساشو براتون نشون دادم توطئه کردن بر علیه روم و هیتلر رو بهش در حقیقت باور دادن که روم بر علیه تو میخواد کودتا کنه. البته کودتایی در کار نبود ولی هیتلر این ایده رو در حقیقت قبول کرد و در شبی که به نام شب چاقوهای دراز لنوی دی لون کوتو معروفه کودتایی شد و روم و تعدادی از طرفدارانش دستگیر شدن. یکی از اشخاصی که در حقیقت رفت اینها رو دستگیر کرد فرمانده به نام سپ دیتریخ که این بعدها موقعی که گارد در حقیقت محافظتی هیتلر از دل اس اس ها در میاد مثلا لایشتاندارت اس اس ادولف هیتلر او فرمانده عام میشه. در نبردهای آتی جنگ جهانی دوم کارهای خیلی خارق‌العاده‌ای میکنه این آدم، تاکتیسیان بسیار بالایی بوده ولی در شب کودتا حتی روایتی هست که یکی از سران اس ا رو با دست خودش خفه میکنه. اس اس ها شبانه حمله میکنن به مقری که اینها درش استراحت میکردن. هیتلر خودش هم به این داستان میپیونده شب مسلح و حمله میکنن با اینکه در حقیقت صدر اعظم آلمان بود ولی مثل یک لات چاله میدون مانن خودش هم با هفتیر میره. روم رو میگیرن به جرم خیانت، دو روز بعد اعدام میکنن. یکی از جرمهاش هم البته همجنسگرایی بود که بهش زده بودن. همجنسگراییش هم چیزی نبود که بر هیتلر پنهان باشه، هیتلر اینو سالها بود که میدونه خلبت، ولی خب اونجا که احتیاج داشتن به عنوان جرم شناخته شد. گوبل دکتر در آگرونومی، یکی از اولین کسانی که به صفوف حزب نازی پیوست، رئیس تبلیغات دولت نازی، از فناتیک ترین آدم هایی که همراه هیتلر بود تا دقایق آخر عمر هیتلر در پناهگاه در بونکر با اون موند. کار بسیار وحشتناکی در دقایق آخر عمر رایش سوم کرد. این بود که خودش و زنش قبل از اینکه خودشون رو بکشن و بسوزونن که به دست متفقی نیفتن، بر این باور که بدون نسیونال سوسیالیست زیستن بیفایده، شش فرزند کوچیک خودشونه که بزرگترینش 11 ساله بود با قرص سیانور میکشن اول و بعد خودشون رو میکشن و بعد آتش میزنن. تا اینجا شاید بیشتر از خشونت اینها من صحبت کردم ولی خب صرفا یک دولت با خشونت نمیتونه در حقیقت یک کشوری رو اداره بکنه. کارهای سازندگی بزرگی هم کردن نازی ها برای اینکه در حقیقت وضع اقتصادی آلمان رو بهبود ببخشن. بیکاری بزرگی بود همونطور که خدمتتون عرض کردم بعد از سقوط مالشیت و شکستگی بانک ها. یکی از کارها شروع کردن ساختن اتوبان در آلمان بود، بزرگراهای بزرگ و صنعت تسلیحات. این در حقیقت دو هدف داشت، یکی این که آلمان خودش رو به این ترتیب از زیر یوغ در حقیقت مفاد قرارداد ورسای آزاد میکرد، دو باعث میشد که کار زیادی به وجود بیاد. البته این همیشه به عنوان یک چیز مثبت بر کارنامه نازی ها نوشته شده و طرفدارانشون هم یا اونهایی که خوب تاریخ رو نشناسن همیشه میگن خب ولی عوضش نازی ها این کارا رو کردن. حقیقت هم چیز دیگه اینه که نازی ها موقعی که به قدرت رسیدن یکی از شعارهاشون این بود که جایگاه زن در خانه است و زن آریایی و زن جرمن در حقیقت رول اصلیش، رسالت اصلیش اینه که فرزند بیاره و فرزندی که 4 بچه بیشتر به دنیا بیاره حتی مدال، پانسیونهای بالا و غیره و غیره را میگیره. مقدار زیادی از نیروی کار رو اینها آوردن و بردن به خونه ها، بنابراین جای زیادی باز میشد که در حقیقت مردها برن سر کار. دو مسئله ای بود که اینها کم کم با در حقیقت مخالفین و یهودی هایی که جمع میکردن در خیابون ها و به کمپ ها میفرستادن باز شرایط کاری بیشتری ایجاد میکردن. سه چیزی بود که این در حقیقت کارهایی مثل اتوبان ها و تسلیحات اینها روی قرض، یعنی مغروض میشد آلمان برای اینکه این صنایع بتونه کار بکنه. قرض هایی بود که در حقیقت سیاست‌های بسیار تورم‌ساز بودند، ولی برای مردم عادی در کوچه و خیابان اونها این چیزها رو نمی‌فهمند و برای اینکه نتایج منفی خودش رو این کارها نشون بده احتیاج به وقت بود. در این زمان عده‌ای از در حقیقت اقتصاددانان و کسانی که خب شعورشون می‌رسید به هیتلر تذکر دادن که آقا این راهی که داری میری پدر این مملکت رو در میاره، تورم افسار گسیخته میشه. هیتلر اصولا با آدم‌های محافظه‌کار بسیار بد بسیار و همیشه از سولوشن‌های رادیکال خوشش میومد و در اینجاست که شاخت که به اون میگه در حقیقت اقتصاد داره بیش از حد مثل یک دیگیه که داره بخار میرسه، دیگه زودتر که داره میترکه، اقتصاد آلمان اونطور شده، هیتلر اون رو به کنار میذاره و جایگزین اون در وزارت اقتصاد شخصی رو میکنه که به هیچ وجه حتی یک در حقیقت الفبای اقتصاد هم نمیدونه، هرمان گورینگ، که بعدها در حقیقت در این حالی که وزیر اقتصاد هست فرمانده لوفتوافه، فرمانده نیروی هوایی آلمان هم میشه. یه مقدار شبیه دولت‌های خودمونه در حقیقت که افراد متعهد از متخصص ارجحیت چیزتری داشته. و خب چیزی که البته بعدها اقتصاددانان آلمان گفتن اون چیزی رو که ما فکر میکردیم که آلمان حوالی 1935-36 سقوط بکنه چرا نکرد؟ میگفت ما نخونده بودیم که تا چقدر یک دولت مقتدر و زورگو میتونه بر روی شرایط اقتصاد اثر بذاره. یعنی اون 3-4 سال بعدی که باز میشه گفت دوران طلایی اقتصاد آلمانه به دلیل زوری بود که میگفت سندیکاها رو از بین میبردن، یهودیها رو در حقیقت به بیگاری میگرفتن، نوعی بردهداری. خب هیچ موقع یک اقتصاددان دانشگاه رفته بردهداری جزو در حقیقت معیارهای اقتصادیش حساب نمیومد، ولی خب نازی‌ها کاملا این رو به عمل گذاشتن. به خاطر همین میشه گفت سقوط اقتصادی آلمان کمی به عقب افتاد و این نوع اقتصاد فقط و فقط یک در حقیقت ایشو یا یک دونه راه خروج براش وجود داشت و این هم از 1934-35 این بود که آلمان وارد جنگ بشه. یعنی جز این نمیشد راه دیگه‌ای برای آلمان برای بقا وجود داشته باشه. هیتلر در وصیت‌نامه‌اش نوشت که جنگ رو یهودی‌ها به من تحمیل کردن. مهمل‌تر از این حرف نمیشه، چون این راهی که اینا رفته بودن و با نوشته‌هایی که خودش در کتاب ماین کامپف در 1923 در زندان لاندسبرگ نوشته بود، درش ذکر شده که آلمان فضای حیاتی کافی، واژه‌ای که به کار می‌بره در ادبیات خواهید دید، لیبنسهام نداره و احتیاج داره که به طرف شرق نگاهش به شرق سرزمین‌های شرق باشه. فقط چون اونجا انسان‌های انفریوری زندگی میکنن باید اونها رو پاک کرد، منظور اسلاف ها، اروپایی های شرقی، روس ها و غیره و غیره، و اونجا رو جرمنیزه کرد و فضای در حقیقت حیات و زندگی رو برای آلمان نوین برپا کرد. از کارهایی که میکنن دکتر گوبلز یک در حقیقت بهانه خوبی پیدا میکنه در شهر پاریس. یک دیپلمات آلمانی به نام ارنست فون ناف ترور میشه توسط یک شخص یهودی، یک پسر یهودی، به خاطر رفتار بدی که با پدر مادرش در آلمان شده بود به نام هرشان گرونسمن. و گوبلز پیرن قهوه‌ای ها رو یا اونهایی که ازش مونده بودن که در اس اس ها کم کم داشتن ادغام میشه، البته پیرن قهوه‌ای ها باز مانده بودن ولی دیگه رهبرشون قوم نبود، خود هیتلر به نوعی رهبریتشون رو گرفته بود، اینها رو ول میکنه تو خیابون، ول میکنه تو خیابون که بزنن و تمام در حقیقت بیزنس های یهودی ها رو، اونهایی که در آلمان باقی مونده بودن و غیره و غیره رو نابود بکنن. در یک شب 900 یهودی نه با اسلحه گرم بلکه با مشت و لگد و چاقو کشته میشن در سراسر آلمان و بیش از 1000 کنیسه به آتش کشیده میشه. این شب در تاریخ آلمان به نام کریستالناخت یا شب بلورین به خاطر تمام شیشه هایی که شکسته شده و کف خیابون ها رو گرفته شده بود معروف میشه. هیتلر شخصا هرگز راجع به این مسئله صحبت نکرد، هرگز، و در حقیقت دست یاران خودش رو باز گذاشت که خودش اگر یک موقع وضع خراب شد خارج از این پیراهن شخصی ها بودن که حمله کردن، رهبری در حقیقت دستور این حمله رو نداره. بعدی کم کم ما وارد دوران اوج نازیسم میشیم که هیتلر اون ایده های گراندیوزی که برای رایش سوم داشت رو پیاده میکنه. یکی از این زمینه ها آرشیتکتور هستش که یکی از امیالش این بودی که در برلین پایتخت جدیدی به نام گرمانیا درست بکنه، موزه های اروپا رو که اینها تصرف خواهند کرد غارت بکنن به اونجا بیارن، و آرشیتکت اولش که مردی بسیار البته میشه گفت با استعداد به نام آلبرت شپر که بعدها تبدیل به وزیر جنگ، میگم وزیر جنگ، وزیر مهمات رایش میشه، نقشه های بسیار بزرگی رو برای این پایتخت جدید رایش اجرا میکنه. تعدادی از اون البته ابنیه ساخته میشه که یکیش چانسلری خود هیتلره که اینجا دفتر کارش در برلینه. برای اینکه به این دفتر برسن یک راهروی بسیار طویل و بلند سر تا سر مرمر که در حقیقت میزبان رو یه جور تحت تاثیر ابهت رایش قرار بده در حقیقت ساخته بوده. میتونیم بریم جلو؟ این بیرون چانسلریه که در حقیقت در حیات پشت این ساختمانه که بونکر هیتلر قرار داشت که روزهای واپسین زندگیشو در اونجا گذرونده بود. ویلای دیگه در حقیقت هیتلر که مقدار زیادی از تصمیمات رایش سوم در اینجا گرفته شد، در آلپ باواریا در منطقه‌ای به نام بخشت گاردن روی کوهی به نام اوبرسالت برخ، و این کلبه که چرخ کنم البته نامش برکوف بود یا آشیانه اوقاب مثل علمود در حقیقت جوری، و هیتلر تصمیمات زیادی رو از اینجا میگرفت و حتی سران کشورهای خارجی را هم اینجا میپذیرفت. آلبرت شپر همون آرشیتکت معروف هیتلر در همین برکوف یکی از تفریحات هیتلر این بود که فیلم سینمایی خیلی گوش میداد، خیلی دوست داشت سینما رو، و در یکی از این فیلم ها یک فیلمی به نام درام که در حقیقت فیلم هالیوودی هم بود این نگاه میکرد و داستان در حقیقت میشه گفت امپریالیسم بریتانیا بود. در این فیلم که خودش بعدها هم گفته میگه من دیدم یک ملت که از نظر سرزمین کوچیکن مثل بریتانیا، چون یه جور شیفته ی انگلستان بود هیتلر با وجود اینکه وارد جنگ باشون میشه، یک ملت کوچیکی مثل انگلیس ها با 40,000 سرباز تونستن بر 500 میلیون در حقیقت هندی حکومت بکنن و مقدار زیادی از سرزمینش اون موقع دنیا رو زیر سلطه خودشون بگیرن. این برای هیتلر نشانه در حقیقت سوپریوریتی نژادهای اروپایی نسبت به ملت‌های شرق بود، و خودش هم اونجا به هوزار، به مارتین بورمن، به هیملر و غیره گفت ما هم باید همین کاری که انگلیس‌ها کردن بکنیم ولی در شرق، یعنی ما بریم به روسیه، رومانی، چکسلواکی غیره و غیره غیره رو بگیریم و اونجا رو ژرمنیزه بکنیم. برای همین هیتلر از این در میاد تو که با انگلستان آشتی ایجاد بکنه. شخصی رو که اشراف زاده هم بود به نام یواخیم فون ریبنتروپ به عنوان سفیر به انگلستان میفرسته. آدم خیلی نمیدونم بشری میشه ازش اسورد یا نه، ولی آدم خیلی فناتیک و میشه گفت به یه نوعی باهوش نبود خیلی این آدم، ولی خب خیلی ایدئولوژیک بود. به انگلستان میره، در انگلستان دورانی که این سفیر بوده خیلی تأثیر بدی میذاره. به طور مثال موقعی که با جورج ششم ملاقات میکنه که پادشاه انگلستان بود، جایی که دست بده یا تعظیم بکنه سلام هیتلری به او میده و این تبدیل به جوک میشه در محافل دیپلماتیک انگلستان. خب برای اونها دیپلماسی یه جوری ورزش ملیه و یک همچین تازه به دوران رسیده ای مثل اینها زیاد جای فعالیت نداشتن. خیلی خب خیلی سعی میکنه که یک پیمان آشتی و حتی یک نوع همپیمانی با انگلستان امضا بکنه که موفق به این کار نمیشه. انگلستان فقط کمی از مواضع خودش پایین میاد و اجازه میده که آلمان دوباره دارای یک اسمش چه؟ نیروی دریایی بشه. ریبن خب در سالهای بعد در تمام دوران حکومت رایش وزیر امور خارجه آلمان نازی میشه. خود نازی‌ها مسخرهش میکردن و حتی داماد موسولینی کانچانو که وزیر امور خارجه ایتالیایی فاشیست بود میگه از اندازه سرش میفهمین که این آدم باهوشی نمیتونه باشه. میتونیم جلو بریم؟ هیتلر چقدر دیگه من فرصت دارم؟ هر موقع به من بگید سعی میکنم تا نیم ساعت تا جنگ برسم و تمام میشونم. بعد از اینکه اینجا رو توضیح بدم یه مقدار راجع به جامعه آلمان براتون صحبت بکنم. تا چندی پیش همیشه باور بر این بود که جامعه آلمانی نازیست از بالا تحمیل شده بود به پایین و افراد جامعه توسط سران حزب ناسیونال سوسیالیست منیپوله می‌شد. با مدارکی که به دست اومده و تحقیقاتی که شده کاملا برعکس، یعنی میشه گفت نازیست به وجود اومد چون مردم آلمان خواستارش بودن و اینجاست که میشه گفت تک به تک آلمان‌ها به یک نوعی مقصرن در این. یک مثال براتون میزنم. گشتاپو پلیس در حقیقت وزارت اطلاعات آلمان، پلیس سیاسی آلمان، هنگامی که متفقین به آلمان میرسیدن اکثر مدارک رو از بین بردن. در یک شهر به نام وورتسبورگ آمریکایی ها خیلی سریع رسیدن و تونستن تمامی مدارک گشتاپو اونجا داشت رو به دست بیارن. سالها این مدارک خوابیده بود، الان نزدیک 15 ساله که این مدارک رو در موردش تحقیق و تفحص کردن. یه چیز خیلی جالبی می‌بینید، ناحیه وورتسبورگ 1.5 میلیون جمعیت داره. این نوع حکومت پلیسی آدم انتظار داره سر هر کورنر خیابون یک افسر گشتاپو باشه. برای 1.5 میلیون نفر آدم 28 افسر گشتاپو بود. کی کار گشتاپو رو می‌کرده؟ مردم عادی. تمام مردم از هم خبر می بردن، همسایه از همسایه، همکار از همکار، خواهر از برادر، و اینطوری آلمانی نازی می چرخیده. و این چیز غریبی نیست، بعدها در آلمان شرقی هم که حکومت دیکتاتوریه باز می بینید شتازی به همین ترتیب. بعد از فروپاشی دیوار برلین آرشیف های شتازی که باز شد، مثلا شما می رفتید می دیدید که مثلا من همکارم که 20 سال باهاش کار کردم تمام رفت و آمدهای منو گزارش میداده به اشتازی و جلوشو گرفتن چون دیدن این داره این مسئله تقریبا ممکنه به یک جنگ داخلی بشه، تمام دوستی‌ها خانواده‌ها رو از هم بپاشه. این ماهیت سیستم توتالیتره. در جلسه آینده صحبت میکنم چون حناقل در این مورد خیلی صحبت زیبایی کرده که چجوری سیستم‌های توتالیتر افراد رو ایزوله می‌کنه. بعد یک مثالی براتون بیارم، کیس یک خانومی در همین شهر وورتسبورگ به نام ایلس سونیا توتکر. این خانم یک آدم 38 ساله بود، بدون هیچ داستانی، کارمند راهن بود، نه فعال سیاسی بود نه چیزی، نه موافق ناسیونال سوسیالیست بود نه مخالفش. شخصی بود که شوهر نداشت، بویفرند هم نداشت، زیاد رفت آمدی نداشت. همین اینی که این زیاد رفت و آمد نداشت برای همسایه‌هاش و اول از همه کازین خودش غیر عادی بود. گزارش می‌فرستادن به گشتاپو که آقا کازین من آدم عجیبیه و این رفت و آمد نداره. تمام مدارکش در آرشیوهای گشتاپو هست امروز. کسان دیگر ریپورت فرستاده بودن که در حقیقت ایلسه موقعی که سلام هیتلری در خیابون، چون اون موقع شهروندان آلمان جای سلام باید به هم حیل می‌دادن، جواب نمیده بعضی موقع ها. حتی آوردن که این بیش از این که مرد به خونش بیاد، ما دیدیم که در عرض 2 ماه اخیر 3 بار زن به خونش رفته. در عرض 2 ماه 3 بار زن به خونش رفته، پس لزبیانه. و این چیزها جمع شد، بدون هیچ مدرکی بیش از این گشتاپو میاد در دم خونه ایلسه، ایلسه رو دستگیر میکنن و 1.5 سال بعد از کار اجباری در کمپ راونسبورگ میمیره. آلمان اینطوری اداره می شود. در مورد سطوح بالای این کشور چجوری اداره می شود؟ در همون عکسی که از چنسلری هیتلر دیدی، هیتلر خیلی دوست داشت که همون در حقیقت فونکسیون و همون کار رو به افراد مختلف بده بدون که واقعا این کارها تعریف شده باشه. یعنی شما 5 تا معاون چنسلر داشتید که مورولت همون کارو میکردن. به طور مثال در کنار دفتر هیتلر 5 آدم معروف بودن، یکی هانس هاینریش لامسه، اوتو مایسنر، فیلیپ بولر، مارتین بورمن و ویلهلم بروکنر. تمامی اینها که آژودانهای هیتلر بودن همگی یه کار میکردن، فقط برای اینکه بادمجون دور قابچینی دیگه خودشیرینی بکنن از هم هی نزد پیشوا بد میگفتن و هی برای هم میزدن. این هم ساختار اداری رایش سوم بود. و تصمیمات چجوری گرفته میشد؟ به طور مثال بولر اون دسترسی پیدا کرده بود به نامه هایی که به چنسلری می رسید. مردم آلمان نامه های زیادی به هیتلر می نوشتن و خب کار اینا در حقیقت تفکیک این نامه ها بود. یه مثالی براتون میارم. نامه ای از یه پدر از دوسلدورف به هیتلر می رسه. بولر چون دسترسی به میل داشته به نزد هیتلر می ره. در این نامه پدر نوشته بود که پیشوای من فرزندی دارم 7 ساله عقب مونده. نگهداریش برام سخته. از شما پیشوا اجازه میخوام که بچه‌مو بکشن. درسته؟ یه حالت اوتانازی که امروز. هیتلر این خیلی به دلش میشینه. اجازه رو براش میده و یک در حقیقت مدال قدردانی هم برای اون پدر میفرسته. همین این تبدیل به سیاست میشه. یعنی یک نامه‌ای که به طور شانس پیدا شده توسط یک فونکسیونر بادمجون دور قاپچین که خودش رو نزد هیتلر محبوب‌تر کنه و یک رهبر دیوانه تبدیل به یک در حقیقت فرمانی میشه که طبق این فرمان تمام بچه های هندیکپ اگر 3 امضای پزشک پاش باشه میتونن از بین برن. البته در آرشیو اینها رو مونده شده از 3 مرد در سیره مرد در سیره مرده 16,000 بچه در آلمان به این ترتیب کشته میشن و اینها رو اطباء امضا میکردن، طبیبی که کارش نجات دادن جون بشره. و من راجع به اطبایی صحبت نمی کنم که در آوشویت مثل دکتر منگله کار می کردن که آزمایشات فشار و غیره یا برق ببخشید به بیزه های یهودی ها وصل می کردن. اطبایی که در شهرهای معمولی تبابت می کردن به راحتی می نوشتن که این فرزند با معیارهای آریایی در حقیقت مطابقت نداره و به راحتی اون بچه رو می کشتن.
اگر امضا
نمی کرد؟ نه خب بالاخره یه بوروکراسی لازم داشت دیگه. و این بوروکراسیش این بود که 3 طبیب باید امضا می کردن و
در واقع فقط با
یهودی ها نبودن. نه بخیلی مخالفین کولی ها، یهودی ها، سلاف ها، همجنسگرایان
و
هر دو پا آلی مثل ایسته. خب در حقیقت ابعادی که یهودی ها چیز قرار گرفتن خب قابل مقایسه می کنن. خیلی راجع به اون صحبت هست. خیلی رابطه خوبی با کلیسا نداشتن اینها، اصولا نسیدان سوسیالیست ها. هرچند در اول به قدرت رسیدنشون کلیسا بهشون کمک کرد. در اوج قدرتشون واتیکان خیلی در حقیقت کنار اومد با هیتلر. ولی یکی از کارهایی که نسیدان سوسیالیست ها کرده بودن این بود که یک برای داشتن فرزند ازدواج لازم نیست. خب این خلاف تمام آموزه های بود که کلیسا میداد. و دو اینه که برای بپتایز کردن بچه ها احتیاج به کشیش و در حقیقت بپتایز کردن دیگه وجود نداره. زیر یک صلیب شکسته و یک افسر در حقیقت حز کافیه و اون بچه به نام در حقیقت چیز به دنیا میاد. مقداری هم تحت تاثیر میتولوژی سابق آلمان بود، یعنی دوران میشه گفت پیگن، پیان سابق آلمان.
ارتش کل آلمان افتاد یک نوشتن این فرقی است که یکی از دلایلی که هیتلر برای یهودیا بوده ترانسفر پول زیاد یهودیا در یک شب به بانک های سوئیس که در همون درد دو روز پول آلمان به نصف یا به وضع بسیار بدی بود. اونجا هیتلر اینو پیش یهودیا که آلمان دارم به شکستگی میبرد.
ببینید بعیده، میدونید چرا؟ برای اینکه اکثر یهودی ها در حرفه های لیبرال کار میکردن یا بیزنس های کوچیک. یعنی شما سرمایه داران کلان یهودی اون موقع در آلمان رو تعداد انگشتان دست کمتر بود. یک دکتر چقدر میتونه سرمایه خارج بکنه؟ یک وکیل چقدر میتونه سرمایه خارج کنه؟ و این هم به خاطر سیاست نازی ها نبود، با چیزی که نازی ها پنهان میکردن که میگن این همه وکیل هست یهودی. صدها سال بود که کارهای دیگه در آلمان بر یهودی ها قدغن بود. درسته؟ بنابراین و اینی که یک شبه یه همچین چیزی پیش بیاد بعیده. واقعا همون دوره یک جزوهی در آلمان پخش شد که در حقیقت روس‌ها هم روسیه تزاری هم پخش کرده بود، یک مدرک جعلیست ولی خب نزد اینهایی که ضد یهودن خیلی در حقیقت مورد قبول واقع شده بود به نام پروتوکول لپروتوکول دو سج دو سیون، نمیدونم به فارسی چجوری بگیم، که در حقیقت میگفت یک توطئه جهانی هست یهودیت علیه تمام ملت‌های دنیا و غیره و غیره. بعد به اینجا میرسیم. هیتلر از اونجایی که خدمتتون عرض کردم 10 دقیقه دیگه تموم می‌کنم. احتیاج به فضای حیاتی داشت، اولین قدمی که برمی‌داره اینه که اتریش رو که خودش هم در اون به دنیا اومده بود و اتریشی بود به رایش ملحق بکنه دوباره. در ضمن چیزی رو من یادم رفت براتون بگم، تا قبل از 1933 که هیتلر به عنوان صدر اعظم آلمان شناخته شد، تا یک سال قبلش سیتیزنشیپ آلمان رو نداشت. یعنی یک سال قبل از اینکه شهروند آلمانی بشه این اتریشی بود. زنیمه کردن اتریش البته دسیسه هایی هم توش بود، ولی خب اتریش ها از اونجایی که هم نژاد و هم زبان و غیره هستن و به خاطر تأخیری هم که اونها در جنگ اول بهشون حاکم شده بود مایل بودن که به رایش ملحق بشن. این زمینه شدن در اصطلاح سیاسی اون داره به نام آنشلوس، معروفه که همون در حقیقت الحاق معنی میده یا زمینه کردن. و نیروهای آلمان نازی بدون جنگ وارد وین میشن، هیتلر مانند یک خدا وارد اتریش میشه، هرچند که همونجا خدمت مخالفین هم میرسن و همون رفتاری رو که با مخالفین در آلمان میکردن در چیز هم میکردن. قدم دوم هیتلر بخشی از چکسلواکی بود که باز آلمانی زبانها بودن که این بخش رو متفقین از بعد از جنگ اول از آلمان جدا کردن و داده بودن به چکسلواکی به نام سودتنلند. و هیتلر اونجا رو هم بدون جنگ میگیره و هر کدوم از این قدم ها که برمیداره یه جوری که testing the waters میخواد ببینه که متفقین چگونه برخورد میکنه و چون میدید کاملا با دست باز داره این اعمال را انجام میده ادامه میداد. در این ها دنیا همون رو به رسمیت شناخته بود، بازی های المپیک 1936 در برلین انجام میشه که در ضمن هیتلر در اون بازی ها خیلی مایل بود که بالا یعنی در حقیقت سوپریوریتی نژاد ژرمن رو نشون بده که یک سیاه امریکایی در حقیقت ایدئال هاشو به باد داد، چون مدال های دوندگی اتلتیسم و جسی اوونز برد و خب هیتلر از خشم در استادیوم نمون و رفت از استادیوم بیرون. اینم واقعه جالبی بود به هر حال، ولی دنیا به رسمیت شناخته بودش. بعد از اینکه سودتنلند رو میگیره، چمبرلن نخست وزیر انگلستان به مونیخ سفر میکنه. در کنفرانس مونیخ ادوارد دلدیه از فرانسه، نویل چمبرلن از انگلستان، هیتلر و گورینگ و غیره از آلمان، موسولینی از ایتالیا جمع میشن و به یک نوعی اونها به هیتلر میگن که اگر تو قول بدی که فراتر از این در اروپا به دنبال جهانگوشایی نیستی، حالا وقاحت رو ببینیم، ما حاضریم آفریقا رو با شما قسمت بکنیم. یعنی نصف آفریقا مال شما و بقیهش مال ما. هیتلر اونجا ناچار میشه تن به در سر مسئله آفریقا به هیچ توافقی نمیرسن، چون هیتلر معتقد بود که مقداری از اینها کلونی های سابق آلمانه و باید به طور طبیعی به آلمان برگردن و این انگلستان هیچ نوع لطفی در حق آلمان نمیکنه که اینها رو بخواد برگردونه. به هر حال اکاق مونیک به پایان میرسه، به توافق میرسن و هیتلر خشمگین از این، چون میگه این صلح به من تحمیل شد. چمبرلن به لندن برمیگرده، برگه چیز رو نشون میده و حتی یک جمله از نمایشنامه هنری چهارم شکسپیر میخونه. از قول هاتسپر در تراژدی چیز هنری چهارم میگه out of this nettle danger we pluck this flower safety، و در حقیقت این اطمینان به اروپا میده که من پیام‌آور صلح هم. هیتلر راضی نمیشه و چندی بعد به چکسلواکی حمله میکنه. البته موقعی که به سودتنلند در چکسلواکی رو زمینه خودشون میکنن، سودت جایی بوده که ارتش چکسلواکی تیم‌های خاردار، کانال‌ها و زمین‌های مین گذاشته بود که احیاناً در مقابل ورماخت ارتش هیتلر بتونه مقاومت کنه. چون اونجا رو بدون جنگ زمینه کردن، در حقیقت اوریان بود دیگه چکسلواکی در مقابل هیتلر. هیتلر شب از هاخا نخست وزیر چکسلواکی دعوت می‌کنه بیاد به برلین، بی احترامی بسیار بدی بهش می‌کنه. بیش از 4 ساعت و نیم پشت در دفتر نگرش میداره، چون داشته فیلم سینمایی میدیده. و بعد که هاخا میاد وارد دفتر میشه ساعت 1:15 صبح بوده. بهش میگه که یک ساعت و نیم بهت وقت میدم که در حقیقت چیز رو تسلیم یک جانبه چکسلواکی رو امضا بکنی و نیروهای آلمان اجازه حیات به ملت تو بدن، وگرنه تمام دودمانتون رو از بین خواهیم برد و پراگ یکی از زیباترین شهرهای واقعا اروپاست رو با خاک یکی خواهیم کرد. سنکوب میکنه اونجاها خواهد، ولی خب به هر حال تماسی دور بریاش میگیرن با چیز و چکسلواکی بدون جنگ تسلیم میشه. نیروهای ورمافت وارد پراگ میشن، برخلاف تصاویری که شما در وین میدیدی که مردم همه اینطوری در وین به استقبال هیتلر میرن، در سکوت کامل مردم در دوبر خیابان‌ها وایسادن و ورود ارتش آلمان رو به خاک خودش میبینن. هیتلر باز هم میبینه دنیا جواب نداد، البته این دفعه چمبرلین و دلدیه بهش اولتیماتوم میدن، چون هیتلر میخواد که ناحیه دانسیگ که در لهستان هست اونجا رو هم بگیره، چون مثل یک باریکه بین دو قسمت آلمان و انگلستان و فرانسه بهش اولتیماتوم میدن که اگر وارد خاک لهستان بشی ما وارد جنگ میشیم. این به هیتلر خیلی سخت اومد، چون هیتلر همیشه آرزومند این بود که با انگلستان همپیمان بشه و خودش میگه این جنگ نادرست بود، جنگ من با انگلستان، ولی خب چون الان خودش رو با اروپا در جنگ میدید، قبل از اینکه به لهستان حمله بکنه به دنبال یک سیاست دیگه‌ای بود که برخلاف تمام میشه گفت پرنسیپ‌های خودش بود، اینه که با دشمن دیرینه‌ش از نظر ایدئولوژیک با بولشویک‌ها در حقیقت قرارداد دوستی و همکاری امضا بکنه. چیز بعدی ریبنتروپ وزیر امور خارجه رایش سفری به مسکو می‌کنه. این تا تمام سال‌های جنگ، یعنی تا همون سال اول جنگ این مخفی بود، این در حقیقت ملاقات بین در حقیقت شوروی کمونیست و آلمان نازی، استالین در پشت می‌بینید و مولوتوف وزیر امور خارجه که کوکتل معروفی هم به نامشه، وزیر امور خارجه اتحاد شوروی قراردادی رو امضا می‌کنن که طی اون آلمان نازی و اتحاد شوروی با هم دشمنی ندارن، آلمان‌ها از این بر وارد خاک لهستان میشن و نیروهای اتحاد شوروی از اون بر و لهستان با هم قسمت میکنن. جنایات فجیحی هر دو این کشور در لهستان کردن. در این حال هیتلر به استالین اجازه که به فنلاند هم حمله بکنه و یه جوری دنیا رو بین خودشون تقسیم بکنن و اینجا شروع جنگ جهانی دومه که امیدوارم جلسه ای آینده فرصت باشه راجع بهش صحبت کنیم. خیلی ممنون.